الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شخص يدخل الجنة فاطمة. به مناسبت ایام فاطمیه و بحثایی که ما گاهی شنبه ها داریم، چند مطلبی رو کوتاه عرض میکنم و بعد میریم بحث فقه. میدونید مرحوم ابن شهر آشوب مازندرانی کتابی داره به نام مناقب، مناقب ابن شهر. کتاب خوبی است، گاهی توفیقی باشه آدم از این کتاب استفاده کنه ضرر نمی کنه. ایشون از یکی از عالمان معروف اهل تسنن هست ظاهرن، ابو حامد اصفرائینی نقل میکنه با واسطه از ابو هریره. ابو هریره راوی صدوقی به اعتقاد ما نیست، اما از باب این که گفت کفا بالفضله چیه صدقن، این که ان یحدث چیه اون جمله، کسی که قبول نداره از ابو هریره، اگه در مت اهل بیت ستایش اهل بیت برسه حتما حجته، بله در مت دیگران برسه تأمل داره باید رفت بررسی کرد و رد کرد البته در نهایت. اما راجع به حضرت زهراست نقل میکنه که رسول خدا فرمودن اول شخص یدخل جنه فاطمه، در جلد سوم مناقب صفحه 329. اینم توجه داشته باشید که در دنیا میدانید خیلی چیزا رو حساب و کتابه و خیلی چیزا نیست، ولو در دراز مدت خود دنیا هم حساب و کتاب داره، کوتاه مدت نه. امیر المومنین باید خانه نشین باشه، دیگران خلیفه باشند. یا در طول تاریخ افراد نالایق قدرت دستشون بوده، افراد لایق نه. این رو بی‌حسابی دنیاست دیگه. اما همین دنیا دراز مدتش خودشو نشون میده. درست زمان معاویه 2000 منبر علیه امیرالمؤمنین در روز جمعه برگزار میشد، اما بعد از 1000 سال 1400 سال معاویه کو، امیرالمؤمنین کجاست؟ این حساب دیگه. لذا دنیا کوتاه مدتش حساب و کتاب نداره، دراز مدتش دنیا هم حساب و کتاب داره. یعنی الوزن یوم اذن الحق تو دنیا قید میخوره، اما در آخرت اینجور نیست. در آخرت هیچ غیر حسابی نیست، به حکم همین آیه الوزن یوم اذن الحق. لذا با این نگاه فضلا ادله رو فهم کنید. یعنی اگر گفته میشه اول شخص یدخل الجنه فاطمه، بیرید تو این فکر که چرا؟ خب چرا اول؟ خب اول مقابل دوم دیگه. یا اگر گفته میشه مثلا فلان گروه حق شفاعت دارن، فلان گروه ندارن، فلان گروه از این نعمت برخوردارن، فلان گروه از اون نعمت، اینا همه حساب و کتاب داره، همه حساب و کتاب داره. در این روایت هست اول شخص یدخل الجنه فاطمه. با اینکه خب مسلم دو نفر مقدمن بر ایشون، یکی امیرالمومنین، یکی شخص پیامبر. حالا اینجا توجیهاتی میشه کرد. اولا راجع به پیامبر که مدیریت کل محشر دست ایشونه، بس نیست که ایشون جزء بهشتیان هست، اون مدیریت کل رو داره. امیرالمؤمنین هم که قاسم جنت و ناره، یعنی اینا رو نمیارن جزء ورودی های بهشت، اینا بیرون از بهشت ناظر بر بهشتن. اما کسانی که حالا نوبت بهشون میرسه که خب یالله بفرمایید، قاسم گفت برید داخل، امیرالمومنین. خب حالا اولین کسی که بهش گفته میشه برید صدیقه طاهر است. لذا اینو عرض کردم که یه وقت کسی نگه آخه این با اعتقادات خود شما شیعیان هم نمیسازه، چون قبل از فاطمه علی است، قبل از علی پیامبر، اصلا اون دو نفر ناظر بر بهش. حتی در یه روایتی میخوندم، اینو دوستان ببینید نمیدونم کجاست پیدا میکنید، خیلی قشنگه. میگه وقتی بهشت بهشتی میخواد وارد بهشت بشه، با اینکه در بهشت بازه، چیه اون آیه؟ فتحت ابوابها، در بهشت بازه، و اینم به احترام بهشتیه که در رو باز میکنن. جلوتر شما یه مهمان عزیزی دارید، جلوتر میرید در رو باز میکنید که میاد پشت در معطل نشه، زنگ بزنه. در بهشت به احترام بهشتیان بازه، ولی خب بهشتی که باید احترام بهشت رو نگه داره، نمیشه سر بندازه زید بیاد تو، اون باید در بزنه. اون مهمان عزیزم وقتی میاد ولو در باز باشه، اما نمیاد تو، زنگ میزنه، زنگ میزنه. بعد این حلقه ای که زده میشه رو در بهشت، حلقه رو میزنه، یه صدای میده دیگه، صداش نمیدونم تیز بم، از این صدایی که حلقه های بهشته نیست. این حلقه رو که میزنه میگه یا علی، یا علی، یعنی صدای صاحبخونه میزنه. چون آدم وقتی در میزنه میگه حسن آقا، حسین آقا، حالا یک فارسی باشه، عربی باشه میگه یا حسن یا حسین که بره تو. یعنی حلقه در بهش که به بهش میخوره یا علی، میگه این یا علی اتفاقی نه. خب چرا یا حسین نمیگه یا حسن؟ اونام که بزرگوارن. صدای صاحبخونه میزنه، صدای قاسم جنت و نار میزنه، که تو هم روایت شیعه داریم هم سنی، متفق بین مسلمینه. حالا اینو ببینید جایی، من فکر کنم اولین بار از مرحوم علامه امینی شنیدم، شنیدم هم، نه اینکه تو کتاب ایشون که دنبال آدرسش بگردم. ببینید اگه از ایشون شنیده باشم که خودش سنده، ولی در این حال باید دید. حالا به هر حال، به هر صورت، اما یه چیزم در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی، مثلا این روزها بحث میدونید دفاع از ولایت که خیلی هم این روزا میگن و درست هم میگن، دفاعی که حضرت کرد، یعنی اولین کسی که دفاع کرد، بودند، دیگران هم دفاع کردند تا توانستند. اما دفاع حضرت سه تا ویژگی داشت آقایان، من اینجوری یادداشت کردم. اولا حضرت ادراک به موقع، اظهار به موقع و اقدام به موقع. گاهی یک کاری رو آدم میکنه اما به موقع نیست، یا به موقع درک میکنه اما به موقع اظهار نمیکنه، یا درک میکنه اظهارم میکنه ولی اقدام نمیکنه. اول کسی که در دفاع از ولایت امیر علیه السلام و پلش نشون دادن آنچه در سقیفه گذشت هم درک کرد، ادراک، هم سخنرانی کرد، اظهار کرد، هم در حد توان خودش اقدام کرد، حضرت زهرا بود. ادراک به موقع، اظهار به موقع، اقدام به موقع. خب اگر بگیم اون اول شخص یدخل الجنه، باستاب اینه، چون اینجا اول شخصی بود که کذا کذا کذا، ادراک، اظهار، اقدام، اول کس بود، اونجا هم باید مزدشو بگیره، باید اول شخص یدخل الجنه. خب این حالا یه بخشی از صحبت من بود راجع به این حدیث گرانمایه. از احادیثی است که دوستان یه وقت مشرف میشه تبلیغ، لازمم نیست حتما فاطمیه باشه ها، مگه ما باید از فضائل اهل بیت فقط در مناسبت ها بگیم؟ ماه رمضان میشه، محرم میشه، انسان مناسبت صحبت میشه، باید از اهل بیت بگه. به نظرم این حدیث با این تفسیر، و یه جوری هم نگیم که تو ذهن مخاطب ایجاد شبهه کنیم، رهاش کنیم، شبهه رو به همین شکلی که عرض کردم مطرح کنه، انسان جواب بده، حدیث زیبایی است. منتها نکته ای که من به عنوان قسمت دوم صحبتم عرض کنم و نمیخوامم طولانی بشه، بس زیاد داریم تو فقه، اینه که معمولا میدونید در این ایام که میشه ما داریم کسانی که مخصوصا از اهل تسنن که اصلا گفتگو از آنچه که در آستانه رحلت پیغمبر تا بعد از پیامبر تا رحلت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد اصلا مخالفن. مثلا در اهل تسنن زیاد داریم. یادم هست اون زمانی که دولت جمهوری اسلامی حکومت سوم جمادی رو به عنوان تعطیل عمومی مطرح کرد، بعضی هاشون ابراز ناراحتی کردن که چرا مثلا روز سوم جمادی تعطیل رسمی میشه در کشور. خب این یه ریشه، حالا بگیم اعتقادی داره، هرچه داره، اینا معتقدن ما نباید تاریخ اصحاب رو اصلا بررسی کنیم. دو سه هفته پیشم بود یه عبارت آوردم از برخی از علمای عربستان که اینا میگن اصلا شما نباید زندگی اصحاب رو وارسی کنید، لذا مخالفن، اصلا تحلیل تاریخ اون مقطع رو حرام میدونن. معلومم هست چرا دیگه، معلومه دیگه چرا. خب اینا بعضی هاشون اینطوری هستن، برخی هاشون میگن که اگر هم کسی وارد شد یا بالاخره قبلی ها وارد شدن، میگن اینا اجتهاد کردن. یعنی اگر خالد ابن ولید هر آلودگی کرد یا در سقیفه هر چه بود یا در آستانه رحلت پیامبر اون جمله که عرش خدا رو تکان داد ان الرجل کذا، اینا اجتهاد بود، منتها اجتهد فاخته. بعضیشون این تحلیل رو باز میارن، بعضیاشون که من میخوام بگم این خیلی تحفه هست، اینه که از تحقیقات تاریخ نتیجه نمیگیرن، یعنی شاید هم مخالف نباشن تو تحقیقات تاریخی، چون حریف هم که نمیشن، خب بعضیش حدیثه، حدیث رو چگارش کنن، تحقیق تاریخ نیست، نتیجه نمیگیرن. شما علما این که میگم یه وقت بذارید، در صحیح بخاری که معتبرترین کتاب بعد از قرآن نزد اهل تسنن، حالا بعضی گفتن اول صحیح مسلمه بعد بخاری، بعضی گفتن همینم نگید، اکثر اول بخاری بعد مسلم، تو صحاحشون هم رتبه بندی کردن، بعد از قرآن صحیح بخاری. بارها شده تو همین صحیح بخاری صغرا هست، کبرا هست، نتیجه نیست. این حدیث معروف به حدیث بزعه، فاطمه تو بزعه تو منی یریبونی ما عرابه ها و یعزینی ما آزه ها، میدونی که در بخاریه، هم در جلد هفت بخاری چاپ های زیاد داره، حالا اون چاپی که من دارم از مصره، اگر حذفش نکرده باشن اخیراً، اینم کشف جدیدشونه، در جلد هفت، در جلد پنج حدیث بزعه رو میاره، حتی با کمی تفاوت، یه جا داره انما هیه بزعت منی، یه جا داره فاطمتو بزعت منی، من یریبونی ما عرابه ها و یعزینی ما آزاها، یه جا داره فمن ابغزه ها ابغزنی. دیگه خودتون سرچ کنید، اگر حذفش نکرده باشن میاد. در چند جا هم از جمله جلد هشت داره که فاطمه در اثر شدت آزار و اذیتی که دیده بود از سران سقیف ناراضی بود، فحجرت هو، اینجا با ضمیر آمده، یه جا دیگه با اسم، حجرت ابابکر، فلم تکلمه حتی ماتت. اینم باز جناب بخاری داره. ما هیچی دیگه نمیگیم، ما میگیم این مطالب شما، آیا چنین کسانی میتونن مثلا لباس خلافت رسول الله رو بپوشن؟ میتونن؟ من حال اون حدیث حرمت الجنت و علا من ازلم اهل بیتی و آزانی فی اطرتی، که اینم حال اینو من از بخاری نمیدونم هست یا نه، تو کشاف زمخشریه، حرمت الجنت و علا من ازلم اهل بیتی و آزانی فی اطرتی. سوالی که هست اینه که آیا فاطمه از اهل بیت بود یا نبود؟ از اطرت بود یا نبود؟ آیا طبق اون احادیث بالا ظلم شد یا نشد؟ خب نتیجه میشه حرمت الجنه. خب اگر کسی حرمت الجنه در حق صادق باشه، برای بعضی از مناسب لیاقت داره، میتونه. لذا این سه تا رفتاری که خواستم یه جا محضرتون بگم، سه تا رفتاری که اینا از خودشون نشون میدن، یک تحریم تحلیل تاریخ، این یک، دو توجیه تاریخ با اجتهاد فاخته، سه نتیجه نگرفتن از صغرا و کبرایی که خودشون ارائه میدن. یعنی من بگم العالم متغیر، بگم کل متغیر حادث، ولی نگم العالم حادث، برعکسش بگم العالم قدیم. این شما میبینید تو این رفتارها، مخصوصا عرض کردم از آستانه رحلت پیامبر. یه وقت میخواد این قسمت رو بررسی کنید، از لحظه رحلت شروع نکنید، از آستانه رحلت، از اون جریان پنجشنبه به قول بخاری، همون جریان نامه و کتابت، حتی قبلش از تخلف از جیش اسامه و مخالفت نرفتن. خب این هم یه نقطه ایست که باید توجه کنیم، باید اذهان رو روشن کنیم. ما دوستان فکر میکنم حرف قابل دفاعی است، ضمن این که معتقدیم نباید با پرخاش، با مثلا صبر، ما نشدیم از صبر، ما نه دعوت شدیم به صبر، نه دعوت شدیم به چیزی سوزاندن، نه دعوت شدیم به این کارا. اینو باشه برای اهلی که داره، همیشه تاریخ هم اهلی داشته، قصهش نباد خورد، هستن کسانی اهل این کارا باشه. ما دعوت شدیم به منطق، به تعقل، حوزم حوزه تعقل، حوزه علمیه، حوزه اندیشه است، حوزه بحث و گفتگوست. ولذا کسی، من جایز شرعی نمیدونم، حالا در حد یه طلبه که قدری مبانی دستشه که کسی سب کنه، کسی ناسزا بگه، جریه دار کنه احساسات رو، همون فتوایی که بزرگان ما دارن فتوای درستیست، قابل دفاعست. اما تاریخ هم باید بماند. لذا ای کاش یه جایی برسه که از تحقیقات عالمانه عوام بهره‌مند بشن. ما نباید پای عوام رو به این بحث‌ها باز کنیم، این نکته ایست. عوام بیان همینه دیگه، زود میره یخش رو میگیره. گرچه حال یکی میگفت که اون عوام یخه میگیره، این تکفیر میکنه، یخه گرفتن علما همون تکفیره و تکفیر عوام همون یخه گرفتنه. حالا اینا یه حرفاییست، باید تحقیقات عالمانه مدبرانه. من همیشه این مثال رو میزنم آقایان، شما الغدیر رو نگاه کنید. الغدیر که نمیشه گفت دفاع از ولایت نکرده، میشه گفت کتابیست که از اول برای دفاع از قدیر، الغدیر دیگه. ولی شما هیچ جا نمیتونید یه چیزی پیدا کنید که مثلا توش سب باشه، نشه مطرح کرد. یه جمله های از الغدیر رو باید کسی حذف کنه، مگه دی خیلی مصلحت اندیشانه ناموجه بخواد این کارو بکنه. اینا یعنی یه حرکت عالمانه. همیشه باید تحقیقات بین عالمان باشه، از نتیجه تحقیقات مردم استفاده بکنن. ولذا شماها که ما یه امید هستید، من چهرهای شما رو که نگاه میکنم به هر حال اینجوری فکر میکنم، باید هم انسان مراعات کنه هنجارها رو، مخصوصا دوران امروز. دوستان دوران امروز دیگه دورانی نیست که آدم بخواد با سب و نمیدونم لشکرکشی و با این حرفا بخواد. اما از اون طرف باید مثل آقا نگیم که اینا دیگه به تاریخ پیوسته، باید از تاریخ عبور کرد. نه، بعدا باید از تحقیقات استفاده بشه. امیدواریم خداوند توفیق بده. حتی مدیریت هم میخواد، بعضی ها تا میخوان نقد کنن اصلا قلمشون افسارش میبره. نه خب آدم باید خیلی مسلط باشه بر قلم، بر زبان، دلیل نداره مطلبش رو بیان کنه خیلی منطقی، خیلی آرام تا آخر قصه. خب اجازه بدید اعمالی صدوق یا علی بله اصلا یه روایت هم داریم اومد خدمت پیامبر گفت که خدمت امام صادق فکر کنم اومد چرا به پیغمبر گفتن ابوالقاسم پیغمبر فرمودن که خب برای اینکه یه پسر به اسم قاسم داشت رضا گفتن ابوالقاسم دیگه پیغمبر پسر قاسم که اون بچگی هم مرد فوت کرد این بیشتر از اینا میخواست مثل که یه چیزی شنیده بود گفت این که خود من میدونستم هر عربی به اسم پسرش حالا ولو پسر آیندهش تفعول میزنن و اسم پسر رو در میارن ابوالقاسم ابوالحسن حضرت دیدن این بر این به درد بخوره این شاگرد ماجراجویه فرمودن پیغمبر معلم علی بود و معلم پدره و علی قاسم جنت و ناره به این خاطر به پیغمبر گفتن ابوالقاسم گو حالا یه چیزی شد خیلی ممنون اینم هست اصلا روایات قاسم جنت و نار که مسلمه اهل تسننم دارن حتی وقتی که مثلا شک تو بچه هاشون میکردن با حب علی و بغض علی امتحان میکردن یا منافق و غیر منافق اما این حدیث صدا میزنه یا علی یه موقعی هم تو بازار اومده بود زنگ یا علی نه الان هست یا نه تو بازار بود زنگ یا علی این فکر کنم ریشش همین روایت باشه از اینجا میشه اجازه میدید از این بحث بریم بیرون بسم الله الرحمن الرحیم آقایان قرار ما بر این شد که صحبت نباشه قرار ما بر این شد که ما دیگه تتبع رو بذاریم کنار و راجع به عدالت هرچی خودمون داریم بگیم دو سه تا بحثم به هم ریخته ها اگه دقت کرده باشید اصل بحثمون که از اینجا قصه‌مون شروع شد این بود که آیا لازم قاضی عادل باشه یا نه از اینجا شروع شد دیگه اشتراط عدالت در قاضی مطمئن از بس هی تبلیغ کردم که این بس مهمه مهمه فلان فلان گفتیم حالا راجع به معنای عدالت هم صحبت کنیم که دیگه بحث عدالت در فقه عدالت در نصوص دینی عدالت در لغت اینا مطرح شد به مناسبت همین بحث عدالت و اینها یه اشکالی مطرح شد که این وضعیت چیه این همه آثار بر عدالت این قدم سخت اومدیم راه های کشف عدالت رو مطرح کردیم که دیدید دیگه حسن ظاهر عدم ظهور فسق حرفی که زده شد خیلی تکرار نکنم حالا در تحقیق آقایان باز نظر به اهمیتی که این بحث داره البته در حد درس و الا اینا مقصودش یک سال درسه باید همینا رو بررسی کنیم یعنی یه مقدار بیریم رو بحث اصل این که در قاضی عدالت شرطه یا نه دو موضعمون راجع به عدالت روشن کنیم یعنی یکی به من میگه خب حال شما اشکال داری خودت چی میگی سه راه های کشف رو هم به قدر ضرورت بررسی کنیم لذا ما در تحقیق آیان مثل گذشته سه تا کار داریم خیلی مهمه ذهن رو مدیریت کنید که به هم نریزیم حالا هرچی امروز برسیم عرض میکنم تو برگم هست مطالعه کنید تا فردا انشاءالله ببینید ممکنه من بعد از یه دو سه هفته یا چهار پنج چون هفته این هفته که فقط فردا درس داریم دیگه از پس فردا تعطیله ممکنه یه سه چهار جلسه بعد بگم ولی اول نتیجه رو بهتون بگم دوستان ما معتقدیم در قاضی عدالت شرطه، ولی نه اون عدالتی که آقایان تو فقه میگن و نه به عدلهی که اونا میگن. اینا دو سه تا ادعا شده. عدالت شرطه، مگه میشه بگی قاضی غیر عادل باشه؟ اما نه به اون معنایی که آقایان میگن تارک کبیره، عدم اصرار بر صغیره، اون حرفی که زدن دیگه، یا بعضی میگن ملکه داشته باشه، اون دلیل نداره، نه به اون معنا. و ادله‌ای هم که قبلا اقامه شد، چقدر یادتونه ادله؟ ما اول ادله اینا رو آوردیم، اینا مثبت مدعا نیست. لذا ما یه تفسیر خاصی از عدالت میکنیم متناسب با شأن قاضی، البته اونو قبول داریم. فکر میکنیم با میگه قاضی میتونه عرق بخوره، ورق بازی کنه، نمیدونم معتاد باشه، متجاهل به فسق باشه، ابدا. اما به اون معنایی که ظریفی که فقه میگه ما معتقد نیستیم. حالا عرض میکنم، اول بریم سراغ حالا اصل اون ادله. چقدر یادتونه آقایان در صفحات 157 تا 159 انشاءالله تو تعطیلی، حالا همین امشب هم باید بررسی کنید، الان من دارم نگاه میکنم اونجا 9 تا دلیل، حتی یکیش از خود ما بود، نهمیش اونو رهاش کنید، اما 8 تا از دیگران بود. علما، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون 9 تا دلیل، 8 تا دلیل هیچ کدام مثبت عدالت فقهی، عدالت فقهی یا به همون معنایی که گفتیم نیست در قاضی. شک دارید؟ یک کمی چون تو برگه نیاوردم اینا رو، تو پایین برگه میشم شفاهن تو درس بگیم، حالا بعضیاش تو میاد، بعضیاش هم که الان عرض میکنم تو برگه نمیاد، وقت منتظر نباشید. یا تو میاد اولین دلیل چی بود که قاضی باید عادل باشه؟ قرآن بود دیگه. تو قرآن اولین آیه چی بود؟ ولا ترکنو الالذین ولمو فتمسکمون نار. خب استدلال چجور شد اونجا؟ گفته شد که استدلال اینه دیگه، که غیر عادل ظالمه، حداقل ظلم به خودش که میکنه. نگید خب حال ممکنه یک غیر عادلی داریم آزارش به مورچم نمیرسه، ولی نماز صبح هم نمیخونه، حجاب هم نداره، ولی کسی هم اذیت نمیکنه، خودش به خودش که ظلم کرده. غیر عادل ظالمه. قرآن هم که میگه لا ترکنو الی الظالم، یعنی الی غیر عادل. خب اگر قضا پست قضاوتو بدیم به یک غیر عادلی، آیا رکون کردیم به ظالم یا نه؟ قرآن داره نهی میکنه ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. استدلال دوستان قوی هستا. اگر بگید آدمی که گناه میکنه ظالم نیست حتی به خودش، گاهی شوخی میکنیم میگیم باید شهریهش رو قطع کنم یا حداقل تقسیمش رو قطع کنم. اگر بگید آیه دلالت نداره، خب آیه میگه لا ترکنو. اگر بگید دادن پست قضاوت رکون نیست، خب پس چیه؟ آدم ارض و ناموس و نمیدونم اینا رو بده دست یک آدم ظالم غیر عادل. لذا این استدلال بود که گذشت. ولی من یه تعبیری دارم کلی، بعضی از بزرگان تعبیرشون خاص‌تر از منه. ببینید واقعش شما فاضل هستید از یه طرف، عرفم هستید از یه طرف، جوانم هستید از طرف سوم. آیا اینجور برخورد کردن بر این آیه با این آیه، اصلا آیه مال این فضا هست؟ البته بهتون بگم و الان برید تو حوزه به این فضلا بگید میگن آره اطلاق داره، شما میگید نداره، دلیل بیاد. ولی واقعا آیا این آیه میخواد به کسانی که ستمگرند، کسانی که اگه در حکومت ظلم اجتماعی دارند، اگر در خانواده است تو خانواده ظالمه، به همسرش ظلم میکنه، بعد قرآن هم که میگه لا ترکنو یعنی اعتماد، اعتماد یه حد خاصی داره. یعنی از این روایت ما میتونیم استفاده کنیم که پس هیچی، به قول آقای خونساری، این مال آقای خونساریه، استحمد رضوان الله علیه، میگه شما از فاسق خبر قبول میکنید یا نه؟ ببخشید، از ثقه، ثقه غیر عادله دیگه، ثقه غیر عادله، ثقه غیر عادله، آیا خبر ثقه رو قبول میکنید یا نه؟ آقای خویی که به این دلیل تمسک کرد تو همین مبانی هستی، به همین دلیل، آیاشون خبر ثقه رو حجت میدونه یا نه؟ قبول داره خبر واحد ثقه. خب خبر ما وقتی قول یک فاسق، ثقه فاسق یعنی غیر عادل قبول میکنیم، رکون نکردیم بهش. اصلا شما خبر ثقه رو میگیرید فتوا میدید، فتوا میدید، این که شاه رکونه به قول ما. خب اگه اینطور پس بگید روات هم همین باید عادل باشن. اگر بگید نه نه اونجا رکون نیست، میگیم خب میز رکون از غیر رکون چیه؟ چه فرق میکنه این دوتا با هم؟ این میرسونه که دوستان اینجور رفتار کردن. اون چه قرآن، قرآن میدونید وقت بارم در یه نظام حلقوی، در یه سیستم مطالعه میکنه، بله قرآن میخواد بگه شما نباید دشمنان، فساق، کفار، به اینا اعتماد کنید، همین کاری که الان اطراف ما دارن میکنن، این بیچارها چون به ملتشون متکی نیستند، ببینید به کیا اعتماد میکنن، اینه دیگه، به کیا اعتماد میکنن. یا جاهای دیگه میگه کفار رو بتانه خودتون قرار ندید. اما اینکه بگیم این آیه میگه، حالا اگر یک کسی فرض کنیم آدم راستگویی هم هست، آخه ما با این اینا استدلال ماست، ولی مثلا نسبت به مسئله نماز احیانا، حالا نگیم هیچ وقت هم نمیخونه، یا یه خانمی هست نسبت به مثلا حجاب، بگیم این تو آیه داخله، ولا ترکنو الالذین چی ظلمو، ولذا اگر خواستید نائبش کنید برای حج نواد بکنید، نائبش کنید برای مثلا تسویه اموال نباید بکنید، میخواد کارشناسش بکنید، پزشک قانونی، پلیس راه، نه، چون این آدم گناه میکنه، گناهکار، ظالمی به نفس، حد اقل لعقل، پس لا ترکنو. اصلا رفتار خود آقایان نمیسازه با این کار. این که من تو برگه نوشتم اگه نگاه کنید برخورد مدرسه ای، میگم الان شما به خیلی ها بینید الان خارج از کلاس میگن آقا آیه اطلاق داره، استاد شما برای چی قید زد؟ این دیگه با اونا نمیشه حرف زد، کسی که مدرسه ای برخورد میکنه با این عدل آقا نمیشه باش حرف زد، ولی مسلمه که ما باید، ولی زمان باید شروع کنیم این نقضا رو جواب دادن، این نقضا رو باید جواب بده، تمام کسانی که به ثقه اعتماد میکنن غیر عادل باید جواب بدن. خب حالا مطلب ادامه داره تا بعد خود بیاد اینجا چون دیگه بس تمام شد. الحمدلله رب العالمین.